بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به المک. هرچند گناهکار و شرمنده و گمراهیم، تا فاطمه را داریم محبوبه درگاهیم. از آتش دوزخ ما داریم امان نامه، از معجزه نام پربرکتش آگاهیم. ای کاش دو روزی در همسایگیش بودیم. عمریست که غمگین از این حسرت جان کاهیم. ما داغ جوان دیدیم عمریست عزادار آن مادر مظلوم و عمر کم و کوتاهیم. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تسلیت دارم خدمت شما فرارسیدن ایام شهادت مظلومانی مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. اجازه بدید قبل از هر چیزی عرض سلام و شب بخیر و تسلیتی داشته باشم خدمت کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام حاج آقا. سلام علیکم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و در خدمت شما موجود گرامی هستیم.
خیلی ممنون حاج آقا. بر اساس اون چیزی که بینندگانمون مستحضرن، شما در هفته گذشته، در جلسه گذشته، عوامل بازدارنده ازدواج رو به عنوان یک بحث جدیدی مطرح فرمودید. در واقع در این عوامل بیان فرمودید باورها و افکاری که باعث میشه جوونا سمت ازدواج نرن و خیلی هامون این رو دیدیم اطرافمون. خیلی ممنون میشیم این هفته هم برای ما بفرمایید که چه عواملی باعث میشه که جوونها تن به ازدواج ندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما فرمودید، ما جلسه گذشته وارد بحث عوامل بازدارنده ازدواج شدیم و مطرح کردیم که تعداد قابل توجهی از جوانهای ما متاسفانه وارد فضای ازدواج نمیشن، از پذیرش بار مسئولیت ازدواج معمولا شونه خالی میکنن و حالا با بحث این که حالا خیلی زوده، نمیدونم حالا کی میخواد ازدواج بکنه و با بهانه های مختلف از پذیرش ازدواج سرباز میزنن و در سالهای اخیر تعداد افراد ازدواج نکرده ما در جامعه با سن بالا به شدت افزایش پیدا کرده. چند عامل برای این مسئله در نظر گرفته شده، عوامل متعددی باعث میشه که جوانها از این مسئله دوری بکنن. اولین عامل عوامل شناختی بود. منظور از عوامل شناختی باورها، اعتقادات و نوع تفکراتی که مانع ازدواج به موقع میشه. ما در این باورها رسیدیم به سه تا باور. باور اول اعتقاد به زود بودن ازدواج بود که به حد کافی صحبت کردیم. باور دوم اعتقاد به این که اهداف مهمتر از ازدواج وجود دارد، مانند به دست آوردن مقام و مسئولیت و تحصیلات و یا در واقع امکانات مالی و بحثای از این قبیل. سومین اعتقادی که وجود داشت اعتقاد به داشتن زندگی آزاد بود که ما یه اشاره کوتاهی کردیم ولی اصل بحثش برای این جلسه مونده و باید امروز این مقدار بهش بپردازیم. اینکه تعداد قابل توجهی از افراد فکر میکنن اگر ازدواج بکنند آزادی های اونها سلب میشه و محدودیت های زیادی برای اونها قائل میشن و فکر میکنن که چه کاریه که ما اصلا بیام ازدواج کنیم، برای خودمون محدودیت درست کنیم، برای خودمون قید و بندهای درست کنیم، یه نفر دائما در حال گیر دادن باشه. خب طبیعی هم هست. بعضی از افراد فکر میکنن وقتی اطرافیان خودشون رو میبینن میگن خب من آزادم، صبح میرم، شب میام، هر وقت دلم خواست میرم، هر وقت دلم خواست برمیگردم، کسی به من گیر نمیده، اما مثلا داداشم رو میبینم یا خواهرم رو میبینم به شدت درگیر بچه هاشه، به شدت درگیر شوهرشه یا به شدت درگیر همسرشه، مجبور زود بره خونه، مجبور نمیدونم بسیار از تفریحاتش رو کنار بذاره. خیلی از مسائل این چنین رو بهش توجه میکنن و اعلام میکنن که خب ازدواج مانع آزادی های ما هست.
درست.
و از طرفی شاید اینطوری هم بگیم که شاید این بهانه باشه برای اینکه نپذیرفتن مسئولیت ها رو تحت پوشش مانع آزادی به هر حال مطرح بکنن. پس اینجا ما دو تا مسئله داریم، یکی عدم پذیرش مسئولیت، یکی بحث بهانه آزادی. در مورد عدم مسئولیت پذیرش مسئولیت، ما باید به این نکته توجه کنیم که در سالهای اخیر شاید سبک فرزند پروری والدین به سمت سبک فرزند پروری در واقع فرزند سالارانه پیش رفته، به این معنا که شاید در سالهای قبل از انقلاب، اگر بخوایم تحلیل دقیق ارائه بکنیم، در سالهای قبل از انقلاب خب وضعیت به نحوی بود که پدر و مادرها مسلط‌تر بودن و بچه ها در شرایط نسبتاً فشارزایی بودن. تو مدارس هم تا حد زیادی اینجوری بود که به راحتی بچه ها تنبیه می شدن، توی خونه هم معمولا پدر و مادرها به بچه ها فشار می بودن، از سبک سختگیرانه استفاده می کردن. بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد در سایه استیلای به هر حال اسلام و تعالیم اسلامی که معمولا تو اسلام توصیه شده که با فرزندان به صورت ملایم و در واقع مناسبی برخورد بشه، خب تبلیغات متعددی توی صدا و سیما، توی به هر حال برنامه‌های متعدد برای اینکه باید حقوق فرزندان رعایت بشه شروع شد. اما شاید یه جاهایی افراط و تفریط اتفاق افتاد، یه جاهایی زیاده روی‌های اتفاق افتاد و والدین اینجوری تصور کردند که ما باید هر چی فرزندمون می‌خواد در اختیارش بذاریم و تمام شرایط رو برای راحتی فرزندانمون تهیه بکنیم. خب این مشکلی که داره این هست که ما هیچ به هیچ وجه مخالف داشتن رفاه برای فرزندان نیستیم، اما فرزند باید مسئولیت‌هایی رو در دوره کودکی به تناسب سنش دریافت کنه. یعنی فرض کنید یه بچه 10 ساله، یه پسر 10 ساله میتونه در طول هفته 2-3 بار اقدام به خرید نون بکنه، یا مثلا از مغازه سر کوچه فرض این مقدار وسایلی که مادر لازم داره در غیاب پدر خرید بکنه، یا یه دختر 10 ساله 12 ساله میتونه گاهی ظرف بشوره، میتونه گاهی در مثلا سرخ کردن سیب زمینی به مادرش کمک بکنه، یا در بعضی از کارهایی که توی آشپزخونه اتفاق میفته گردگیری یا به هر حال کارهایی که توی خونه اتفاق میفته کمک بکنه. اما در بسیاری از خانواده ها فرزندان به شدت از این کارها نهی شدن، شما درستو بخون، شما فقط در واقع به فکر این باش که در آینده بری دانشگاه، بری نمیدونم مهندس بشی، دکتر بشی، فلان مسئولیت رو به دست بیاری، من همه جور در اختیار شما هستم. خب این باعث میشه که این فرد دو تا مشکل براش پیش میاد. در بزرگسالی به شدت پرتوقع میشه، چون از اول پدر و مادر کاملا در خدمت او بودن، هر وقت هر چی خواسته در اختیارش گذاشتن و این آدم انتظار داره که جامعه بیرون از خونه هم همینطوری باشه. جامعه بیرون از خونه هم کاملا چند نفر دست به سینه آماده باشن که به این فرد در واقع انتظاراتش رو برآورده بکنن
و خدمات رسانی بکنن.
خدمات رسانی بدون چون و چرا داشته باشن، که متاسفانه ما در بخشی از قشر جوانمون این مسئله رو میبینیم، توقعهای بالایی که در بعضی ها وجود داره و نگاه متاسفانه در واقع طلبکارانه‌ای که دارن. خب این نگاه طلبکارانه باعث میشه که طبیعتاً حاضر نباشه وارد ازدواج بشه. اگر من وارد ازدواج بشم مجبورم یه تعداد مسئولیت‌هایی رو بپذیرم، مجبورم یه تعداد محدودیت‌هایی رو بپذیرم، نمیخوام، دلم نمیخواد، پس ازدواجم نمیکنم. پس یکی از مسائل ما اینه که ما مسئولیت به فرزندانمون ندادیم، فرزندانمون رو با شرایط سنی کمکشون نکردیم که آرام آرام مرد بشن، آرام آرام زن بشن و مسئولیت های زنانگی، مسئولیت های مردانگی رو بپذیرن و متناسب با شأنیت سن بالای خودشون که باید بتونن به عنوان مادر و پدر، به عنوان شوهر و همسر زندگی رو شروع کنن، شاید خیلی وقتا بارشون نیاوردیم. این باعث میشه که بچه‌ها وارد فضای مسئولیت پذیری نشن و تن به مسئله ازدواج ندن. خب به هر حال ازدواج زحمت داره، وقتی این نفر ازدواج کرد درست شیرینی های بسیار زیادی داره و لذت های بسیار خوبی داره، ولی خب در کنار این لذت ها فرد اگر مرد هست باید مسائل مالی خانواده رو تامین بکنه، باید یه تعداد وظایفی رو در واقع به عهده بگیره، اگر خانم هست طبیعتا توی خونه باید یه تعداد مسئولیت ها رو به عهده بگیره، شوهرداری، فرزندداری و خانه‌داری. این مسئولیت ها برای بعضی سخته. تمرینی در نوجوانی، کودکی و جوانی برای این کار نکردن.
نداشتن، بله.
و این تمرین، عدم وجود تمرینات باعث میشه که براشون خیلی سخت باشه که وارد این عرصه بشن. پس این یکی از عواملی است که تعدادی از این افراد وارد این عرصه نمیتونن بشن. اما عامل دوم که باز شاید محصول همین نوعی از فرزندپروری که فرزندپروری سهلگیرانه و آسانگیرانه باشه، بحث تمایل به داشتن آزادی‌های مطلقه. ببینید، روانشناسان معتقدند که ما خانواده‌هایی داریم سختگیر و سهلگیر. خانواده‌های سختگیر به شدت آزادی را از فرزند سلب می‌کنن. خانواده‌های سهلگیر به شدت به فرزندانشون آزادی میدن. هر دوتای اینها فرزندانی رو تربیت می‌کنن که در آینده به دنبال آزادی مطلقن. فرزندی که در خانواده سختگیر رشد کرده، از بس از آزادی، از بس از اختیار و استقلال محروم شده، حالا که به سن 17 سالگی، 18 سالگی، 20 سالگی رسیده، در تمنای و در آرزوی آزادیه.
یک جور عقده‌گشایی میخواد
بکنه. فرزندی که در فضای بسیار شدید آزادی در واقع طی کرده، حالا به هیچ وجه قید بندی رو نمیتونه بپذیره.
درسته.
بنابراین وقتی میخواد وارد سن 20 سالگی بشه، میگه من همونجوری که تو بچگی آزاد بودم، الان هم میخوام آزاد باشم. ببینید، پس هر دوتای این خانواده ها، سختگیر و سهلگیر، هر دوتا فرزندانشون رو به سمت تمایل به آزادی افراطی سوق میدن و فرزندانشون رو متعادل بار نمیارن. اما خانواده های مقتدر خانواده هایی هستن که به اندازه بچه هاشون آزادی دادن، به اندازه از بچه هاشون مسئولیت خواستن. یعنی با یک فرایند متناسبی رو در نظر گرفتن، بچه‌ها هم مسئولیت پذیر بودن، هم سر جای خودش استقلال خودشون حفظ کردن، آزادی خودشون حفظ کردن و این باعث شده که بچه‌ها به راحتی بتونن به اون شرایط متعادل و نرمال برسن. بنابراین یکی از مسائل اساسی ما و ریشه‌یابی این مسئله این هست که ما از همین الان والدینی که حرف حقیقی رو گوش میدن و فرزندان کودک، نوجوان یا در آمادگی جوانی دارن، برن به سمت اینکه رفتارهای کاملا متعادل داشته باشن، مسئولیت به بچه هاشون بدن، در حد معمول و متعادل استقلال و آزادی بدن و فرزندان رو بار بیارن برای اینکه در سنین بالاتر بتونن مسئولیت‌های مناسب رو به دست بیارن. ما اگر بخوایم در فضای اعتقاد داشتن به زندگی آزاد توجه بکنیم، خب یه عامل دیگه هم که وجود داره، عامل تبلیغاتی است که از سوی بسیاری از رسانه‌های در واقع خارجی و داخلی معمولا تو این فضا ترویج میشه. اینی که ما تو بسیاری از فیلم‌هایی که در کشورهای خارجی تولید میشه یا در ماهواره‌ها وجود داره یا در فضای مجازی تبلیغ میشه در مورد این فیلم‌ها، تعداد زیادی از افراد رو می‌بینیم که اینها تا سنین بالا ازدواج نمی‌کنن، یا بحثی به نام کوهابیتیشن یا در واقع ازدواج سفید که البته ما قبلا یه گفتگوی کردیم، گفتیم اسمش هم باشی
باشه بهتر.
بله، معمولا این تمایل وجود داره ولی افراد به آسیب‌های این مسئله اصلا توجهی نمی‌کنن. من یه اشاره کوتاهی به هم باشی بکنم اینجا. ببینید، در فضای هم باشی دختر و پسر با همدیگه بدون هیچ گونه قراردادی، خب ازدواج یک نوع قرارداد اجتماعیه. وقتی شما میرید در محضر خونه ازدواج رو ثبت میکنید، به صورت رسمی در سطح کشور در اداره ثبت در واقع اسناد و ثبت احوال دو نفر رو زن شوهر حساب میکنند و در آینده حقوقی برای مسئله مترتب میشه. یعنی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، افراد میتونن شکایت بکنن، مهریه وجود داره، نفقه وجود داره، حق سکونت وجود داره و بحث‌های طلاق و مسائلی از این قبیل وجود داره که افراد میتونن مطالبه بکنن. اما وقتی شما هیچ قراردادی رو رسما نمی‌نویسید، طبیعتاً جایی نمیتونید شکایت بکنید. الان بنده به عنوان یک فرد اگر ازدواج کردم، اگر از طرف همسر من آسیبی به من رسید، من میتونم برم شکایت بکنم. اما اگر ازدواجم ازدواج رسمی نبود، چه اتفاقی میفته، من با چه مدرکی میتونم ثابت بکنم که این فرد همسر بنده است، یا اون خانم چجوری میتونه ثابت کنه که همسر بنده است تا بتونه در این شرایط حقوقی رو استیفا بکنه و مطالبه بکنه. طبیعتا در ازدواج سفید یا همباشی که وجود داره همین اتفاق میفته. افراد وقتی با هم دیگه زیر یک سقف میرن، هیچ گونه مدرکی برای اینکه اینها کنار هم هستن وجود نداره، اینها زن و شوهر هستن وجود نداره. هم از لحاظ شرعی ازدواج غلطی هست، چون ازدواج به حساب نمیاد، اینها هیچ گونه زوجیتی رو به عنوان عقد نمیپذیرن، اینها فقط صرفا میگن ما در کنار هم هستیم. اسمش همباشیه اسمش همباشی و به هیچ وجه به عنوان زوجیت نیست. حالا اگر این دو نفر با هم دیگه صاحب فرزندی شدن، فرزندشون فرزند در واقع حلالی به حساب نمیاد، اگر این که معمولا نمیذارن فرزند دار بشن، اگر این فرزند به دنیا اومد هیچ گونه حقوقی نداره، یعنی نمیتونن برن براش شناسنامه بگیرن، نمیتونن براش دفترچه بگیرن، و بسیاری از حقوقی که شهروندی که بچهای دیگه دارن اینها هیچ کدوم نخواهند داشت. از طرفی حالا این دو نفر با همدیگه اگر دچار مشکلاتی بشن، دچار به هم ریختگی بشن، دعواشون بشه و احساس بکنن که نمیخوام با هم زندگی کنن، بلافاصله از همدیگه جدا میشن. و اینکه اگر کسی به یکون یکی دیگه ظلم کرده باشه، که معمولا به خانم ها ظلم میشه، معمولا به هر حال خانم ها با حالت دوشیزگی وارد این رابطه میشن و وقتی از این رابطه خارج شدن دیگه دوشیزه نیستن، خیلی وقتا فضای خشونت، کتککاری اتفاق میفته و در واقع ضرب و جرح های اتفاق میفته، آسیب های بسیار زیادی وجود میاد، انواع بیماری های جسمانی، بیماری های مقاربتی و مشکلات متعدد در واقع برای اینها ایجاد میشه و در واقع اینا به دنبال یک زندگی آزاد بودن. ما با هم دیگه سه ماه، 4 ماه، 2 سال با هم زندگی میکنیم، خیلی هم لذت میبریم، اما در اثنای کار متوجه میشن که چه خبطی کردن، چه مشکلاتی ایجاد شده و متاسفانه آسیب های بسیار زیادی ایجاد میشه. الان در کشورهای متعدد ما مشکلات مختلفی داریم. من به دو نمونه اشاره میکنم. الان در کشور آسیایی هنگ کنگ تقریبا از هر ده خانواده‌ای که کنار هم به عنوان خانواده زندگی میکنن، 7 تاشون همباش هستن، ازدواج نکردن، یعنی عروسی در کار نبوده، مراسم در کار نبوده و رسما زوج نیستن. این باعث شده که اکثر اینها بچه دار نشن و الان جامعه هنگ کنگ به سمت، یکی از آسیباش فقط داره میگیم، به سمت پیری میره و جالب بدونید که به شدت به دنبال پذیرش مهاجر از جاهای دیگه هستن تا بتونن افرادی رو وارد کشور بکنن که اینا بتونن زاد و ولد بکنن، بچه دار بشن و بحث فرزند آوری ایجاد بشه. یه نمونه کشور ایتالیا رو هم ما بهش توجه بکنیم. ایتالیا در مرز، عرض کنم خدمتون، پیری کامل هست، تا جایی که الان شما اگر دقت بکنید یکی از کشورهایی که بیشترین مرگ و میر رو در داستان کرونا هم داشت ایتالیا بود، به خاطر اینکه اکثر قشر مردم ایتالیا بالای 50 سال هستند و طبیعتاً در فضای بیماری کرونا خیلی زود از پا در میان و فوت میکنن. و باز تو کشور ایتالیا هم همین اتفاق افتاده. ایتالیا وقتی متوجه این مسئله شده که دیگه خیلی دیر شده و مجبور شده، کاری که بکنه اینه که به شدت از کشورهای خارجی سعی میکنه سیتیزن پذیرش بکنه، شهروند پذیرش بکنه، مخصوصا اگر افرادی باشن که متأهل باشن و تعهد بدن در عرض 10 سال آینده حداقل 3 تا فرزند بیارن که جامعه ایتالیا رو جوان بکنن. آسیب های بسیار متعددی این وسط وجود داره، اما متاسفانه افراد به این مسئله توجه نمیکنن. من اگه اجازه بدید به عنوان آخرین در واقع اشکال زندگی آزاد من اشاره بکنم و بعد بریم سراغ بحث‌های بعدی، بحث فرایند زناشویی و جنسی است که مثلا اتفاق میفته.
یعنی حتی اون هم تحت شعاع واقع میشه؟
خب طبیعتا وقتی ازدواج نیست و همباشی هست، افراد در کنار هم قرار میگیرن، لذتی که از همدیگه میبرن لذت نامشروعه و در
همین
واقع
آسیب هایی که فرمودید مترتب،
تمام آسیب هایی که مطرح کردیم اینجا مترتب اون میشه، علاوه بر آسیب های اخروی که فرد به هر حال داره عمل به هر حال نامشروع رو مرتکب میشه و آثار وخیمی رو هم برای آخرت خودش و این دویاش داره، طبیعتا از لحاظ روحی شما تصور بکنید یک خانمی که مثلا یک سال دو سال با یک آقای کنار هم بودن، این آقا هم خیلی وعد و وعیدهای متعددی برای اینکه در کنار هم زندگی بسیار خوبی رو خواهیم ساخت رو داشته و حالا همه این در واقع وعد و وعیدها و آرزوها برباد رفته. اون فرد رهاش کرده و از خونش بیرونش کرده یا تنهاش گذاشته و رفته و این آدم مونده و آرزوهاش. الان این فرد میخواد برگرده بسنه تو خانوادش. ما موارد متعددی داریم، مثلا یه دختر جوانی پاشد اومده از شهرستان کوچیک در یه شهر بزرگ دوردست، فرض کنید از شرق ایران اومده توی غرب ایران توی شهر بزرگی، یا از غرب ایران اومده توی شهر بزرگی توی شرق ایران داره زندگی میکنه، مثلا درس میخونه. خب همباشی رو پذیرفته، با یه نفر شروع کرد زندگی، بعد از چند ماه یا چند سال طرف در واقع رها کرده، گذاشته رفته. حالا این آدم چی مونده؟ به خاطر همباشی خیلی از درساش رو پاس نکرده، دانشگاهش رو خوب درس نخونده، بیشتر درگیر مسائل چنین بوده، دوشیزه هم که دیگه نیست و حالا برمیگرده خونه خودش، شهر خودش. پدر اینو فرستاده بود که بره دانشجو بشه و درس بخونه، برای خودش تحصیلاتی کسب کنه و بتونه مدارج علمی رو بالا بره و بعد سربلند برگرده بگه به شهر خودش. اما این آدم برگشته، هر چقدر بهش اصرار میکنن ازدواج کن، تن به ازدواج نمیده. چرا تن به ازدواج نمیده؟ چون اگر تن به ازدواج بده معلوم خواهد شد که ایشون دیگه دوشیزه نیست و قبلا روابطی داشته. به همین ترتیب مشکلات متعددی ایجاد میشه و ما تعداد زیادی از افراد افسرده رو اینجا داریم. بیماری های روانی در اینجور افراد غوغا میکنه، اقدام به خودکشی ها تو اینجور افراد غوغا میکنه، دل سردی و دل مردگی از در واقع این زندگی غوغا میکنه. تعدادی از این افراد چون مسیر روابط نامشروع براشون باز شده، قبح مسئله از بین رفته و متاسفانه این کار ادامه میدن و طبیعتاً توی فضای روسپیگری و فضای ارتباط های ناسالم میفتن. همینطور شما حساب بکنید این برنامه همینجوری پشت سر هم در واقع ادامه پیدا میکنه و شاید بینندگان عزیز بعضی وقتا فکر کنن که حرفایی که ما میزنیم یه مقدار سیاه نمایی هست، ولی واقعیت امر اینه که من توی حرفام سعی میکنم بسیاری از اینها رو تلطیف بکنم، بسیاری از آسیبها رو کم رنگتر ارائه بکنم. متاسفانه افرادی که از نزدیک تو مراکز مشاوره توی بخشهای بحران و جاهای متعدد هستن، با این مسائل از نزدیک مواجه هستن، میدونن که چه اتفاقاتی وجود داره و چه مشکلاتی تو این زمینه بسیار زیاد و فراوان هست و دامنگیر بسیار از جوانهای ما هست.
خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون استفاده کردیم از محضرتون. ممنون از شما بینندگان عزیز که تا به این لحظه حوصله کردید و با ما همراه بودید. بریم با هم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
عرض تسلیت دوباره دارم محضر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام هستیم، بفرمایید.
ما به عوامل شناختی یا باورهایی که منجر به عدم ازدواج یا تأخیر در ازدواج میشه اشاره کردیم، الان میرسیم به عوامل عاطفی. یکی از اتفاقهایی که میفته و تعدادش هم کم نیست این هست که تعداد زیادی از افراد فکر میکنن که حتما باید عاشق فردی بشن تا ازدواج بکنن. بنابراین وقتی بهش میگی که آقا چرا ازدواج نکردی، میگی من هنوز عاشق کسی نشدم و کاملا باورش بر این هست که اگر عاشق نشی ازدواج فایده نداره. تنها ازدواج سالم ازدواجیست که طرف باید عاشق بشه. خب طبیعتا اینجا ما مشکلات متعددی رو پیدا میکنیم با این افراد. بعد یه توضیح خدمت این عزیزان بدیم که اولا عشق یعنی چی؟ اگر منظور ما از عشق این باشه که ما به یه نفر یه علاقه پیدا بکنیم که خب این خیلی راحت پیدا میشه، اما اگر منظور ما اون عشق آتشین نیست که در بسیاری از داستانها و افسانه ها که تو اشعار و توی نثرهای ما وجود داره یا تو بعضی فیلم ها دیدیم باشه، این عشقهای اسطوره‌ای یا عشقهای افسانه‌ای یا عشقهای رومانتیکی وجود داره، معمولا برای تعداد زیادی از افراد به وجود نمیاد. اولا روانشناسان معمولا عشق رو نوعی از رفتار وابستگی شدید غیر طبیعی و نابهنجار میدونن و افرادی که یه مقدار زیادی احساساتی باشند در واقع معتقدن که دچار همچین مسائلی میشن. و اگر هم فردی علاقمند به یه نفر شد، معمولا علاقمندی واقعی علاقمندی است که در زمانهای بسیار طولانی اتفاق میفته. مثلا ببینید یه دختر خانمی از کودکی مثلا به پسر خالش یا پسر عموش مثلا یه علاقه‌ای بود داشته، هر دو تا همدیگر رو دوست داشتن، حالا مثلا تو سن برفرض 20 سالگی 22 سالگی هم اینها سالهاست همدیگر رو دوست دارن، یه مهر و محبتی بینشون بوده و الان هم تمایل دارن به ازدواج. این فرق میکنه که من با دیدن یک فرد بلا فاصله یک دل نه صد دل در واقع شیدا بشم و عاشق بشم و فکر کنم که دیگه غیر از این فرد دیگه ای رو من نمیخوام. وقتی ملاکی وجود نداره، وقتی معیاری وجود نداره، وقتی هنوز من هیچ اطلاعاتی در مورد این فرد نمیدونم، حتی نام این فرد نمیبونم، مثلا تو خیابون فرد رو دیدم نامی از این فرد نمیدونم، صرفا به خاطر چهره یا یک نگاه در واقع علاقه من شدن، طبیعی است که آسیب های بسیار زیادی رو داره. و حالا معلوم هم نیست، ما قبلا هم گفتیم شاید عشق یک طرفه باشه، اصلا طرف مقابل شما رو دوست نداشته باشه.
گاهی امروزه تعبیر میکنم به عشق در نگاه اول.
بله، که خب طبیعتا تمام پژوهش هایی که تو تمام دنیا انجام گرفته، من قبلا هم اشاره کردم، فردی به نام آرنولد، فردی به نام کنماسا توی ژاپن، فردی به نام در واقع هندریک، سوزان هندریک و هاتفیلد و دیگران، پژوهش های بسیار متعددی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که این افراد اولا مشکلات روانی خاصی رو در واقع دارن و معمولا به این سادگی هر کسی عاشق این مدلی نمیشه و معمولا این نوع عشق ها هم در یکی دو سال اول با شکست مواجه میشه و تعداد قابل توجه از اینها در واقع عاقبت به خیر نمیشه و اینها به سمت جدایی میرن. بنابراین اولین نکته‌ای که ما میخواییم مطرح بکنیم این هست که ما قرار نیست که حتما عاشق بشویم بعد ازدواج کنیم. ما حداقل چند مدل علاقمندی داریم که روانشناس‌های مختلف مطرح میکنن. مثلا جان لی عشق رو مطرح میکنه به نام عشق اروز، عشق رو مطرح میکنه به عشق به نام لودوس و عشق رو مطرح میکنه به عنوان عشق عرض کنم خدمتتون آگاپه. چند نوع عشق رو مطرح میکنه، یکی از اینها عشق پرشور هست، یکی از اینها عشق در واقع فیلم بازی کردن و ادای عاشق پیشه بودن در وردن هست، یکی عشق دوستانه هست و یکی هم عشق در واقع عاقلانه و منطقی هست. معمولا عشق هایی که بر اساس منطق و تعهد اتفاق میفته باعث میشه که افراد زندگی پایدارتری داشته باشن. من به طور طبیعی با یک نفر گفتگو میکنم، اون هم با من صحبت میکنه، بسیار از مطالب با هم دیگه در میان میذاریم، نتایجی به دست میاد که ما احساس میکنیم این فرد فردی است که ما میتونیم با هم دیگه کنار هم یک زندگی عاقلانه سالم و پر از در واقع محبت و شادی و شادکامی داشته باشیم. در ادامه از کنار هم بودن من و این فرد محبت بسیار زیادی ایجاد میشه و یک عشق پایدار اتفاق میفته. این بسیار زیباست، بسیار خوبه و عالی هست. اما وقتی شما اومدید فقط با یک نگاه این در واقع توضیح دادیم که چه اتفاق میفته، پس اون افرادی که فکر میکنن من باید عاشق بشم و بعد ازدواج بکنم، خب اومدیم شما تا آخر عمر اصلا عاشق نشدی، باید اصلا ازدواج نکنی. کاملا این یک منطق غلطی هست و ما باید به این نکته توجه کنیم و بریم دنبال اینه که افرادی رو بگردیم، آگاهانه انتخاب بکنیم با منطق، اونایی که ملاک‌هاشون با ما همخوانی داره، اونایی که ویژگی‌هاشون در واقع با ما در واقع همکف ما هستن و متناسب هست، تا بتونیم یک زندگی خوبی داشته باشیم.
استاد البته من اینجا یک سوالی داشتم، مشاهدات که به هر حال ما تو روزمره باش مواجه هستیم اینجوریه که این عشقی که شما میفرمایید طرف توقع داره در خودش ایجاد بشه، اصولا در افرادی اتفاق میفته که یک بار تجربه کردن، یعنی یک بار عاشق به عشق در نگاه اول شدن و به وصال نرسیدن. خب اینها دیگه هیچ وقت هم به
این گروه دومی بود که من میخواستم بهش اشاره کنم. یه تعداد از افراد هم معتقدن که ما اگر در واقع عاشق کسی شدیم و در اون عشق در واقع به وصال نرسیدیم، کسی ما رو نپذیرفت، ما دیگه تا آخر عمر نباید ازدواج کنیم.
درست.
شبیه در واقع اسطوره هایی که حالا مثل داستان لیلی و مجنون و امثال این حرفا وجود داره که من فقط عاشق یک نفر شدم، اگرم بهش دست نیافتم دیگه تا آخر عمر خودم رو از ازدواج محروم میکنم، اینها در واقع این مدل سیره و رفتار رو در پی میگیرن، در حالی که خب طبیعتاً همیشه ازدواج دو طرف داره. اگر یک طرف قضیه حاضر به ازدواج با شما نشد، هیچ اجباری وجود نداره. تو دنیا نمیشه به یک نفر بگی که تو به زور باید منو دوست داشته باشی، تو به زور باید بیای همسر من بشی یا شوهر من بشی. وقتی یه نفر تمایلی نداره یا به هر دلیلی خانواده‌اش همچین اجازه‌ای نمیدن، به هر دلیلی امکان پذیر نیست. ما تو دنیا همه کارهایی که میخوایم انجام بدیم همیشه باید درصدی برای عدم موفقیت داشته باشیم. یعنی هر کاری رو که شروع میکنیم، حالا اصلا ازدواج نباشه، چیز دیگه ای باشه، هر کاری که میخوایم شروع کنیم طبیعتاً باید به این توجه بکنیم که فعالیتی که داریم شروع میکنیم، هدفی که داریم میخوایم حرکت کنیم به سمتش، احتمال داره که پیروز بشیم، احتمال داره پیروز نشیم، موفق بشیم یا بهش نرسیم. بنابراین همیشه این آمادگی رسیدن یا نرسیدن رو در یک حد متعادلی در کنار هم قرار بدیم و به این اعتقاد نداشته باشیم که حتما با من به اون چیزی که میخوام خواهم رسید. خب ازدواجم همینطوریه، من به یه فردی علاقه مند میشم، درست یا غلط، میرم جلو، به هر دلیلی این ازدواج سر نمیگیره، یا طرف مقابل منو دوست نداره، نمیپسنده، یا خانوادهش اجازه نمیدن، یا به هر شرایطی فضا جور نمیشه. در بسیاری از ازدواج‌های معمولی که عشق هم وجود نداره همینطوری هست که افراد وقتی به هم معرفی میشن گفتگو میکنن، ازدواج پا نمیگیره. بنابراین ما باید اینو بپذیریم که تو دنیا ما نمیتونیم حتما به اون چیزی که میخوایم برسیم. حالا خب من به اون فردی که میخواستم نرسیدم، پس دیگه تا آخر عمر تمام لذت‌های دنیا رو برای خودم حرام میکنم. شما تو 20 سالگی عاشق یه دختر خانمی شدی یا یه دختر خانمی عاشق یه پسری شد، این به هر ترتیب این ازدواج صورت نگرفت. الان 22 سالته، خب قراره 80 سال تو این دنیا زندگی بکنی. این 60 سالی که از این در واقع 80 سال مونده، قراره شما تمام دنیا رو به کام خودت تلخ بکنی، زجر بکشی و فشارها رو تحمل بکنی که چرا من در رسیدن به فلانی موفق نشدم. هیچ رفتار عاقلانه ای نیست. البته خب همیشه در اسطوره های ما معمولا عقل و عشق با هم دیگه در تضادن و
جدا شدن اصلا.
بله، در واقع شعرا معمولا میگن که کسی که عاشق هست چیزا رو میفهمه که عاقل نمیفهمه. حالا شاید ما هم جزء عقلا باشیم و نفهمیم که عاشق ها چی میکشن. اما به هر حال اینه که منطق ایجاب میکنه که وقتی شما به هر دلیلی به خواستت نرسیدی و امکان رسیدن به اون خواسته هم به صفر رسید، حالا خواسته های زیادی تو دنیا وجود داره که شما دنبالش بری و منطق و عقل به شما ایجاب میکنه که شما بتونید در دنیا حداقل یک زندگی معمولی و طبیعی رو داشته باشی. شاید اون زندگی آرمانی رو از دست بدی، یعنی ما حتی تسلیم بشیم بگیم زندگی با فلانی برای تو یک زندگی آرمانی بود، اصلا یک زندگی رویایی رمانتیک اصلا بی‌نظیر بود. به هر ترتیب اتفاق نیفتاد. الان شما میتونی یک زندگی معمولی تشکیل بدی و از زندگی خودت در حال حاضر لذت ببری و محروم کردن نعمت‌های الهی بر خود به هیچ وجه یک رفتار منطقی نیست.
خب خیلی ممنون آقا از شما. اگر اجازه بدید، حالا اگر نمیدونم بحثی باقی مونده بفرمایید، چون من یه چند تا سوالم از محضرتون داشتم از شما استفاده بکنید.
من دو تا نکته وجود داره. ما در بحث عوامل بازدارنده ازدواج عوامل شناختی رو گفتیم، عوامل عاطفی رو هم گفتیم، عوامل اجتماعی هم اشاره سریع بهش بکنیم، بعد انشاءالله اگر سوالات رو برسیم که در خدمتتون باشیم. در فضای اجتماعی یکی از عواملی که وجود داره وابستگی در واقع بیش از اندازه به خانواده است. بعضی از افراد بیش از اندازه به والدین خودشون وابسته هستند. البته تعداد اینها نسبت به دو تا گروه قبلی کمتر هست، ولی ما داریم افرادی که به خاطر دلبستگی و وابستگی که به پدر دارن به مادر دارن ازدواج نمی کنن. سالهاست حتی پدر مادرم از اونها خواستن ازدواج کنن، اما اینها می دونن که اگر ازدواج کنن باید پدر مادر رو رها کنن، باید برن تنهایی با یه فرد دیگه زندگی کنن. این وابستگی بیمارگون، این در واقع ارتباط غیر متعارف با والدین باعث میشه که اینها عطای ازدواج رو به لقایش ببخشن و به هیچ وجه تن به ازدواج ندن. این هم یکی از مواردی هست که خب طبیعتاً وجود داره و باید حل بشه. و البته این افراد هم اگر ازدواج کنن به اصرار، چون دائما سعی میکنن به سمت والدین برگردن، طرف مقابل آزار خواهد دید، اذیت خواهد شد، احساس خواهد کرد که اصلا به او توجهی نمیشه. بنابراین افراد حتما باید از مشاور کمک بگیرن و خودشون رو به هر حال تغییر بدن و آماده کنن برای که ازدواج. و گروه بعدی که وجود داره این هست که تعداد قابل توجهی از نوجوانان ما، کودکان ما و جوانان ما در کودکی، در نوجوانی افرادی رو در داخل خانواده دیدن که در ازدواج شکست خوردن. این شکست خوردن مثلا دایی یا خاله یا عمه یا عمو یا پسر خاله یا اطرافیان در ذهن اینها یک احساس منفی نسبت به جنس مخالف ایجاد کرده. یعنی من وقتی بچه بودم اگر داییم از همسرش طلاق گرفته و کل فامیل هم گفتن که این خانم چقدر بد بوده که دایی من اذیت کرده، تو ذهن من یک احساس منفی ایجاد میشه که زنها همشون موجوداتی هستن که مردها رو اذیت میکنن. یا یه دختر خانومی اگر مثلا یک مردی مثلا شوهر خالش بوده، شوهر عمش بوده، یا به هر حال یکی از مردان فامیل بوده و این فرد خانوادهشون اذیت کرده و از جدا شده و کل فامیل هم شروع کردن صحبت کردن، این هم بچه بوده، تو ذهن این تصویر ایجاد شده، یک تصویر کاملا روشنی به وجود اومده که به هیچ وجه مثلا مردها موجودات خوبی نیستن، مردها خشنن، مردها مثلا در واقع ظالمن. یه تصویری ایجاد شده. خیلی وقتا این باعث میشه که وقتی این تصویر ایجاد بشه، من چون در کودکی از زنها بدم اومده الان از زنها میترسم، میترسم اگر ازدواج بکنم هیچ زنی رو نتونم در واقع باش کنار بیام، من اذیت بکنن. یعنی زندگی با زنها بسیار سخت است، به عنوان یک جمله بل تو ذهن من هست. یا یک دختر خانم زندگی با مردها زجرآور است، سخت است، اونها مثلا این مدلی هستن. یک بدبینی بسیار پایه‌ای وقتی ایجاد میشه در فضای ذهنی کودک برای جنس مخالف، این باعث میشه که در دوره جوانی اینها خیلی تمایلی به ازدواج نداشته باشن. هر چند هم نیازهای عاطفی و جنسی دارن، اما خیلی وقتا اینها رو در خودشون به هر حال سرکوب میکنن و تن به ازدواج میدن به خاطر ترس از اینکه مثل اطرافیانی که دور بر اینها بودن در زندگی شکست بخورن، در ازدواج شکست بخورن و نتونن یک زندگی لذت بخشی داشته باشن.
خب خیلی ممنون آقا. حالا چون بعضی از بینندگانمون یه سری سوالاتی مطرح فرمودن، من هم میدونم که با توجه به اینکه مباحث شما در آینده انشالله ادامه دار خواهد بود، بعضی از جوابها موکول خواهد شد به برنامه‌های بعدی. اگر صلاح دونستید بعضیاش رو بفرمایید از محضرتون استفاده بکنیم. آقا محمد سوال پرسیدن که سن مناسب ازدواج چقدره؟ و یه سوال دیگه هم مطرح کردن که جدای از اینه که آیا ازدواج موقت رو برای دانشجویان صلاح میدونید یا خیر؟ این رو هم سوال پرسیدن.
ببینید در مورد سن ازدواج، طبیعتاً بهترین سن رو در اسلام بر اساس حالا برداشت هایی که ما داریم در حال حاضر شاید حدود 18 سالگی تا حدود 23-24 سالگی بهترین سن برای ازدواج باشه و در پسرها و همینطور در دخترها. حالا چون معمولا پسرهای خورده باید از آن سنی از دختر خانم ها بزرگتر باشن، شاید بتونیم بگیم که بهترین سن برای دختر خانم ها حدود 18 سالگی تا 23 سالگی هست و بهترین سن برای آقا پسرها از حدود 22 سالگی تا 25 سالگی شاید بهترین سن باشه. من معتقدم وقتی 25 سال گذشت برای یک آقا پسر، یواش یواش داره دیر میشه و به هر حال تعداد زیادی از توانمندی ها داره آرام آرام از دست میره. یک آقا پسری که توی 15 سالگی به سن بلوغ رسیده، تو 25 سالگی 10 سال از سن ازدواجش گذشته و از سن بلوغش گذشته. و یا یک دختر خانمی که مثلا تو سن 12 سالگی به سن بلوغ رسیده، 10 سال بعد از اون تو 22 سالگی بهترین زمان برای ازدواج هست. اگر چند سال دیگه بگذره بسیار با تأخیر اتفاق خواهد افتاد و آسیب‌هایی رو خواهد داشت. اما در مورد ازدواج موقت، ببینید ازدواج موقتی که بحث بسیار مفصلی است، اگر ما بخوایم واردش بشیم شاید بشه چندین جلسه در مورد مسائل ازدواج موقت صحبت کرد، اما به خاطر اینکه این سوال آقا محمد رو بی پاسخ نذاریم، در حد 3-4 دقیقه من سعی میکنم به این ازدواج موقت بپردازم، چند تا نکته رو کنار هم بگم تا بتونم جواب سوال ایشون رو بگم. اولین نکته ای که وجود داره، خب ازدواج موقت مانند ازدواج دائم یکی از مدل های ازدواجی است که خداوند تبارک و تعالی برای انسان در نظر گرفته. در دین مبین اسلام 3 نوع ازدواج وجود داره: ازدواج دائم، ازدواج موقت و تعدد زوجات. برای هر کدام از اینها هم حکمتی وجود داره. اگر لازم باشه در جلسه ای میشه در مورد این صحبت کرد که حکمت این که یک فرد میتونه چند تا ازدواج داشته باشه یا حکمت این که فرد میتونه ازدواج موقت داشته باشه برای چی هست. اساساً ازدواج موقت برای افرادی هست که نمیتوانند ازدواج دائم بکنند، یا در به صورت همیشگی امکان ازدواج دائم براشون نیست، یا در برهه‌ای از زمان امکان ازدواج براشون نیست و مجبور هستن که ازدواج موقت داشته باشن. به هر حال یک فرایند حلالی هست، اما جای خودش رو داره و طبیعتاً شرایط خاصی باید برای افراد باشه که بتونن ازدواج کنن. اما من با توجه به سوال آقا محمد میخوام یه توضیح نسبتاً جامع ارائه بکنم برای افرادی که هنوز ازدواج نکردن و میخوان قبل از ازدواج دائم اقدام به ازدواج موقت بکنن. در جامعه امروزی و در شرایط امروزی ازدواج موقت ابتدا به ساکن برای جوانهای تازه به سن ازدواج رسیده از نظر من خیلی مناسب نیست، مگر اینکه به صورت استثنایی برای فرد به خصوصی در واقع ضرورت داشته باشه. به چه نحوی؟ فرض بکنید که یک فردی میخواد با یک خانمی ازدواج دائم بکنه. تو فضای ازدواج دائم اون خانم از ایشون کوچیک‌تره، از لحاظ تجربه مسائل عاطفی و مسائل جنسی هنوز هیچ تجربه خاصی نداره و در شرایط بسیار ساده قرار داره. بنابراین در فرایند ازدواج یک فرد وقتی ازدواج دائم میکنه احتمالاً در چند ماه اول با یه مقدار شرایط در واقع خاصی مواجه میشه. خیلی فرایند بسیار جذاب رابطه جنسی شاید در بعضی از دختر خانم ها فراهم نباشه، خجالت میکشن، میترسن یا میل کمتری از خودشون نشون میدن و این برای بسیار از مردان اصلا جذاب نیست، خوشایند نیست. در کنار اون در فضای ازدواج دائم یک دختر خانم خب از همون اول از شوهرش مطالباتی داره. خب حتی بعضی وقت اتفاقی که میفته فرد در مقابل ازدواج، در مقابل روابط جنسی و روابط عاطفی مطالباتی از طرف مقابلش داره. یعنی اگر مثلا شوهر بعضی کارها رو برای همسرش انجام نده، احتمال داره که در تمایل به رابطه جنسی وقتی از همسرش بخواد، همسرش خیلی جواب مثبت نده. اینو داشته باشید اینجا. بریم سراغ ازدواج موقت. یه جوانی میاد با یک خانمی که به هر حال میخواد ازدواج موقت کنه، معمولا خانم هایی که ازدواج موقت تن میدن افرادی هستن که قبلا یک بار ازدواج کردن. خب اینها افرادی هستن که از جهت روابط جنسی تجربیات خیلی خوبی دارن، تجربیات زیادی دارن، 5 سال، 6 سال، 10 سال این آدم متأهل بوده، راه و چاه روابط زناشویی رو به خوبی بلده و میدونه چی کار بکنه. طبیعتا وقتی هم ازدواج موقته، فرد باید برای مدت مثلا 2 ماه، 3 ماه و چند هفته فرد رو در واقع باش ازدواج موقت میکنه و اون فرد تمام تلاشش رو میکنه که در شرایط اون 2 ماه یا 3 ماه یا چند ماه رضایت این آقا رو جلب بکنه، برای اینکه در واقع بتونه این ازدواج موقت رو از کنم تمدید بکنه، ادامه بده، چون به هر حال یک منبع درآمدی هم هست. خب در چنین شرایطی یک جوان 20 ساله میاد با یه خانم 25 ساله 30 ساله ازدواج موقت میکنه و وقتی میره در کنار اون قرار میگیره، تقریبا به صورت خیلی جذاب این خانم این فرد رو از لحاظ جنسی ساپورت میکنه، حمایت میکنه و فضای بسیار لذت بخش رو ایجاد میکنه. خب این آدم 1 سال 2 سال چند ماه کامل به این فضای لذت بخش عادت میکنه. خب بعد از چند سال این آقا شرایط ازدواج دائم براش فراهم میشه، میره با یه خانمی ازدواج میکنه که هیچ چیز رو هنوز بلد
نیست.
وقتی با اون فضا وارد میشه، اینو با اون ازدواج موقت قبلی که مقایسه میکنه، میبینه چقدر متفاوته. من اصلا اینجا راحت نیستم، اصلا اینجا لذت نمیبرم، اصلا اینجا اون چیزایی که میخواستم ایجاد نمیشه، در حالی که اونجا بود. در ضمن اون خانومی که ازدواج موقت باش کرده بود اصلا اهل قرض زدن و مطالبه و طلبکاری و گیر دادن نبود. این دختر خانم جوان گیر میده، مطالبه میکنه. این دوتا فضا رو شما در نظر بگیرید، آنچنان آسیب ایجاد میکنه که این آدم میگه من عطای این رو با لقای بخشیدم، همون ازدواج موقت خوب بوده، نمیتونه با ازدواج دائم خودش ارتباط مناسبی برقرار بکنه و دچار دلسردی از همسر دائم خودش میشه. ما اینو تجربه کردیم بارها و بارها در افرادی که این کارا رو انجام دادن، بعد اومدن به مشاوره مراجعه کردن که آقا من قبلا ازدواج موقت داشتم، الان ازدواج دائمم هست، اصلا نمیتونم با خانمم راحت باشم، احساس خوبی ندارم، اون احساس جذابیت برای من نداره، بعد از 3-4 ماه دیگه برام عادی شده، دیگه تمایلی بهش ندارم، دلم میخواد طلاقش بدم. موارد متعددی از این قبیل مسائل وجود داره. بنابراین با توجه به این توضیحی که من دادم، من معتقدم که برای ازدواج موقت عزیزان به عنوان اولین گزینه، برای اینکه مثلا تا زمانی که بخوان ازدواج دائم داشته باشن به فکر ازدواج موقت بیفتن، من اینو توصیه نمی کنم. به جای این کار سعی کنن شرایط ازدواج دائم رو برای خودشون فراهم کنن، بعضی از انتظارات اضافی رو کمتر کنن، بعضی از اون سادگی هایی که لازم هست رو فراهم کنن و توقعات پایین بیارن و مثلا یک ازدواج دائم خوب داشته باشن. سر جای خودش هم ازدواج موقت برای افرادی که در شرایط به خصوصی به این ازدواج نیاز دارن طبیعتاً میتونه چاره ساز باشه.
خیلی ممنون آقا. خانم سادات پرسیدن که اگر پسر بد اخلاق دارم واسش برم خواستگاری و اگر رفتم بگم بد اخلاق یا نگم؟
ببینید، اولا از قدیم بعضی از خانواده ها تصورش این بود که اگر کسی بد اخلاقه، مخصوصا در مورد مردها، واسش زن بگیرید خوب میشه، اگر سر به راه نیست سر به راه میشه. این تصور درستی نیست. شاید در مواردی در 50 سال گذشته بنا به دلایلی جواب میداد، اما در شرایط فعلی اینی که یک نفر به هر دلیلی پرخاشگر هست یا به قول این خانم بد اخلاق هست و رفتارهای تندی داره، ازدواج رفتارهای بد اخلاقانه این آدم رو تشدید خواهد کرد. شاید فقط در یک مورد باشه که بگیم یک فردی از لحاظ جنسی یا از لحاظ عاطفی نیاز به همسر داره، به خاطر همین بد اخلاقی میکنه، دست خودش هم نیست. اگر ازدواج بکنه این نیازش برآورده بشه، بد اخلاقی برطرف میشه. این میتونه یک چندم، یک بیستم، یک سیوم، یک چهلم افراد بد اخلاقی باشن که با ازدواج مشکلشون حل میشه، ولی تعداد زیادی از این افراد عادت کردن به بد اخلاقی یا مشکلات روحی روانی دارن، افسردگی داره، به هر دلیلی درگیری هایی داره، ناراحتی هایی داره که اون ناراحتی ها بد اخلاقی رو ایجاد میکنه. ما اگه بخوایم اگر بد اخلاقی رو برطرف کنیم، اول باید این بد اخلاقی برطرف بشه، از مشاور کمک بگیریم، از روانشناس کمک بگیریم، آسیب شناسی کنیم، ریشه یابی بکنیم بد اخلاقی از کجا ناشی شده. وقتی این ریشه یابی اتفاق افتاد و ما فهمیدیم که چرا این آدم بد اخلاقی کرده، خب مشاور کمک میکنه برطرف میشه. بعد که برطرف شد، حالا میریم خواستگاری. من از این خانم گرامی میپرسم، اگر به شما بگن این دختر خانمی که میخواد بیای خواستگاریش دختر بد اخلاقی، خواستگاریش میری؟ به هیچ وجه نمیری. میگه خب اگه بد اخلاق من نمیپذیرم، حالا وقتی پسر شما بد اخلاقه، این پسرتو بیاری در واقع دختر فرد دیگه رو بگیری برای پسرت که بد اخلاقه. امیر امام حسن علیه السلام میفرمایند که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. بنابراین این از لحاظ منطقی و عقلی و حتی در واقع عرفی و شرعی همین درست نیست. اما اینکه اگر پسرتون بد اخلاق هست میخواد برید، ما که گفتیم نرید خواستگاری، ببرید مشاوره، کمک بکنید، ریشه یابی بکنید، حلش بکنید،
اول اون معضل حل بشه.
بله، اول معضل حل بشه. اگر هم در واقع این معضل رو نخواستید حل بکنید، رفتید خواستگاری، طبیعتا اگر از شما پرسیدن که فرزندتون مثلا همچین ضعفی رو داره، باید با صداقت بگید. و اینه که بخواد بگید ما مخفیش بکنیم، این از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حرفه‌ای اصلا درست نیست.
خب آقا، با توجه به اینکه وقتمون هم خیلی کمه، در حد یکی دو دقیقه بفرم. بله 30 ثانیه میگن وقت است، اگر حرفی هست بفرمایید.
ما همون جنبندی عوامل بازدارنده ازدواج رو در واقع بهش برسیم که عزیزانی که حرفای ما رو میشنوند توجه کنن، تعدادی از باورهاشون رو باید تغییر بدن، مثل باور به زود بودن، باور به اهداف مهمتر، باور به زندگی آزاد، از لحاظ عاطفی باور به داشتن مثلا اینی که حتما باید عاشق بشیم و مواردی مانند وابستگی روانی به خانواده یا در واقع بدبینی هایی که نسبت به جنس مخالف پیدا کردن، باید اینها رو سعی کنن اگر دارن با خوندن کتاب، با گوش کردن به سیدی ها یا مراجعه به مشاور سعی کنن برطرف کنن که یک نگاه سالم و به هنجاری نسبت به ازدواج پیدا بکنن تا موانع ورود اینها به فضای ازدواج کاملا برطرف.
خیلی ممنون حاج آقا، ممنون از شما بینندگان عزیز که تا به این لحظه همراه ما بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه روح اداده، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.